8 2 0
برنامه از رادیو فرهنگ.
شنوندگان محترم، ابو نصر محمد ابن محمد ابن ترخان فارابی،
اگه سخنرانی میشه همه در اولین وهله متوجه به شعرا و ادبای بزرگ و درجه اول میشن.
ایران مادر است، ایران ریشه است، ایران بنیاد است. همه قدر دوست میداریم که در هر خونه قشلاق تاجیک یک ایران گل و ایران ببی و ایران ماه داریم.
مجموعه از اسطوره شناسی، زبان شناسی، زبانهای باستانی و بعد فلسفه، تاریخ،
سخن و سخنوران. به نام خداوند خورشید و ماه که دل را به نامش خرد داد را. با نام و یاد خدا و سلام بر شما شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ و برنامه سخن و سخنوران. افتخار همراهی با شما عزیزان مشتاق فرهنگ را داریم در این برنامه رادیویی و موضوعی تازه و فصلی نو. ورق می‌گردانیم و این بار از یکی از استوانه‌های دانش نسخه شناسی و کتاب و ریاضیات قدیم، استاد بزرگوار دکتر عبدالله انوار میشنویم که از زندگی و آثار خودش سخن میگوید. سخنانی شنیدنی و به یاد ماندنی که جان مشتاقان فرهنگ و علم را جلا خواهد داد. با هم بشنویم.
به طور کلی بوعلی سینا در این کتاب مشهوره به این که روش مشائی رو در فلسفه مورد بحث قرار داده، یعنی روشی که ارسطو میگن وقتی بحث فلسفه میکرد راه میرفت، از این که مشی میکرد به قول عرب ها و از این که لغت مشا اومده روش، دقت میکنید اینه. و این بر این رشته ترجمه هایی که در دوره مأمون به نام بیت الحکمه از دوره بود که اسلامی ها خواستن به فلسفه یونان دست پیدا کنن، که در اونجا تعداد زیادی مترجم بود که قد اغلبشون هم یا مسیحی بودن یا یهودی بودن یا مسیحی، هنین ابن اساق، اساق ابن هنین و اینها، که ترجمه هایی رو از کارهای ارسطو کردند و بیشترم فشارشون در دوره ترجمه رو ارسطو بود، که اونقدر که کار ارسطو کردن از افلاطون نکردن، از افلاطون خیلی مختصر هست، اونم بیشتر چیزاییست که ارسطو گفته در این دوره اول. اینها اومد در دست این ترجمه ها اومد، ولی این ترجمه ها به قدری گرچه تا حد زیادی هم سعی کردن توی صحیح باشه، ولی باید یک مغز بسیار عالی، مغز بالایی اینها رو تصحیح کنه، اینها رو بفهمونه، اینها رو در بیاره، که در اینجا واقعا ظهور بوعلی سینا یک پدیده الهی بود، برای پدیدار الهی بود، برای روشن کردن این بود. از این جهت که بوعلی دو کار کرد، ما در ضمن ترجمه کارهای هیچ کارهای پزشکی یونانی رو ترجمه کردیم و ارسطو و بوعلی دو جور مقالات و رساله های کوچک خیلی نوشته که آثارش رو جمع‌آوری کردن، ولی دو کتاب اصلیشه، یکی کتاب شفاست که در اونجا فلسفه مشاع یونانی رو به حد کافی وصف کرده، و این فلسفه مشاع بر دو قسمه، یکیش نظریه یکیش عملی در قسمت نظریش که قسمت از طبیعیات هست و ریاضیات هست، یعنی فلسفه اطفال یا سفرا میگن، ریاضیات و طبقه وسطا میگن، یعنی طبقه اعلا میگن الهیات یا این تا اونجایی که ترجمه ها بوده سعی کرده، ولی اضافاتی و دست های برده تو اینجا که بی حده و عجیبه که خودش هم در ضمن بیان مورد میگه من در لواحق که یه کتابی بوده خودش علاهده می نوشته که و چندین جا هم اشاره کرده، میگه در اونجا من این مطلب رو مثلا بیشتر شرح دادم. متاسفانه این کتاب امروز در دست ما نیست، شاید یکی از وفیات علم اسلامی باشه، ولی در اینی که در دست هستش که ما در دست داریم اجالتا چیزش فلسفه طبیعی که فلسفه ریاضیش هم هست و فلسفه الهیشه، که در فلسفه الهیش مقادر چون مسلمان هم بوده مسائل یعنی باور در طبیعش به قدر عمیقه که مقدارم چیزای انسانیه، ولی در این و در دوران اسلامی هم بیشتر قسمت الهیاتش و مقداری هم از طبیعیاتش درس داده می شده بیشتر، که الان متاسفانه شنیدن در حوزه های ایرانی درس این دیگه داده نمی شه، ولی ریاضیات و طبیعیاتش هم فقط بی درس می داده، چون خود پدر مرحوم منم شاگرد میزحسن کرمانشاهی بود که میگه ما طبیعیات و الهیات رو 5 سال پیشش خوندیم، این مال اواخر دوره قاجارها یعنی دوره مظفرالدین شاه اون طرف سالها، ولی بعد از اون چیزی در متاسفانه اون چیزهایی که اون نبوغ بوعلی رو نشون میده که واقعا وقتی که ما متن یونانی رو میذاریم جلوتون و میبینیم چیزات در باب در قسمت منطق و ریاضیاتشه که واقعا نبوغ این مرد دیده میشه. و در کارهاش و این کارها اگر بیا در دستتون مثلا الان در موسیقی کارها قسمت ریاضی قسمت فلسفه وسطا که قسمت ریاضی باشه 4 علمه، یکیش حسابه، یکیش هندسه است، یکیش مجستیه که علم هیئته، یکیش موسیقیه. در اونجا وقتی وارد شیم میبینین نبوغ مرچه، مثلا در موسیقی با وجود که خودش نوازنده نبوده موسیقی نظری میدونسته یه پیشنهادی کرده که اصلا در حالی که فارابی که پایه‌گذار موسیقی بوده در حقیقت، چون موسیقی کبیرش که اونم داره چاپ میشه ترجمه شده و حواشی داریم داره چاپ میشه، در اونجا مفصل گفته ولی اصلا خودش به این مطلب نرسیده. حالا مثلا نمونه براتون میدم، ما در موسیقی میگیم هرگاه نسبت دو نغمه به قول امروزی ها دو نسبت دو نوت که امروزی ها میگن اونا میگفتن نغمه، نسبت نغمه چون موسیقی به نظر موسیقیدان های اسلامی همین مکتب بوعلی و اون بوعلی علمی که بحث از نسب بین نغمات میکنه، دقت میکنی از این جهت جزء ریاضی میشه چون نسبت میاد تو کار، چون بحث خیلی که یا موضوعش چی واسه باشه و این بحث که اتفاقا بوعلی اینو فایده‌شو گذاشته و این بحث بود موجب میشه که بحث ریاضی بیا تو موسیقی. اون وقت میگفتن هرگاه نسبت دو نغمه 2:1 باشه این صدایی که از این دو نسبت در میاد متفقه، یعنی گوش میفذیره متنفر نمیشه ازش، هرگاه نسبت دو نغمه 3:2 باشه این هم باز گوش خوشش میاد، میپذیرتش، متفقه. یکی دیگرش هم نسبت دو نغمه چهار سیوم باشه که یکیشو میگن زلکل، وقتی که دو نسبت دو یکم باشه، وقتی که نسبت سه دوم میشه زلخمس میگن، وقتی چهار سیوم میشه زلعربع میگن. و خاصیت این نکته بود که هیچ موسیقیدان قبل از بوعلی بهترین کرد در وقتی که نسبت دو نغمه دو یکم باشه، این نغمه جای این نغمه میتونه تو دستگاه موسیقی بشینه. گرفتی؟ مثلا نسبت نغمه آ به نغمه و نسبتش دو یکم باشه میتونه باشه. بوعلی میگه خب هشت چهارم هم نسبتش دو یکمه، میگه پس نغمه ای که چهار باشه میتونه جای هشت بشینه و نغمه که هشت باشه جای چهار بشینه. پس شما که سه دوم داری میتونی شیش چهارم هم جاش بشینی. گرفتی؟ چون چهار جای دوم میشینه، شیش هم میشینه، یا چهار سیوم میتونه هشت شیشم هم داشته باشی و بی نهایت میشه که اسمش گذاشتن در موسیقی. میگه وقتی ما این رو اعلام کردیم همه میگفتن نه خیلی این غلط هست و اینا، وقتی که این عمل رو کردن اصلا یک فصل رو میگه من کم هم دیدم که بوعلی از کارش میگه یه زدن همه شون واتشون بود اینا. و به این ترتیب شما اینو اسمش باشه متفقات بدلی، یعنی بدل نه به معنی چیزی بدل در قدیم یه معنی جانشین شدن، بدلی یه چیزی یعنی یه چیزی جانشینی که میشه. و اینجا به قدر این دایره نغمات متفق وسیع شده فیلم حده. و این تا کتاب رو کسی نخونه نمیدونه که چه کاری بوده. و بعدم چون در موسیقی قدیم وقتی میخواستن یک دستگاهی رو بسازن میامدن اینو تقطیع شعری میکردن، بعد روابط به این مقطعات ایجاد میکردن. بوعلی خودش البته تقطیع رو داده که اینم با تقطیع که سابقا داره بسیار فرق داره. دقت کردیم به این ترتیب کتاب موسیقی بوعلی به اینجوری ما میتونیم معرفی کنیم که یک کتابی. و بعدها هم متاسفانه در دوره قرن ششم یا هفتم، یعنی در دوره مغول، چه دستگاه ها به قدر این دستگاه که با اعداد اینا نشون میداد مشکل بود که اینا بعد در اونجا یه تحول در موسیقی اسلامی پیدا شد، تحول که صفی الدین ارموی کرد که این موسیقیدان معروفی بود. و بعدش هم مراغی اومد و کار کرد. اینا بود و اول دوره صفوی که چون موسیقی رو به ظاهر ظاهری ها حرام کرده بودن بحث موسیقی گرفت و اون دیگه تطبعات بطور موسیقی نشد که به الان داریم همه روی این موضوع کار میکنیم. و چون موسیقی دو قسمت، یه قسمت چون میگن تلحین که فرنگی میگه ملودی، یه قسمت چون میگن ایقاع که فرنگی میگه ریتم، اونها از کوبه ها هست. کوبه ها رو در آوردیم که امروز هم میتونن انجام بدن. تلحینش هم کاملا چیده کردیم، فقط یه جاهاییست که فاصله بین تقطیعات به زمانشون چقدر باشه. اینجاست که امروز متاسفانه هیچ چیزی از گذشته نداریم، ولی که چیزایی که حتی تو همین دستگاه ارموی و مراغی یا کتاب مقاصد الالحانش رو تصحیح کردیم، چاپ شده و چیزش رو دام الالحانش هم شد. یک زین الالحان داشته که متاسفانه در دست نیست، که اگر این باشه ما هیچ احتیاجی به نوت غربی نداریم استاد. هیچی ها بله، بعدها موسیقی ردیفی شد، یعنی الان موسیقی دان ما با ردیف انگشتشون میزنن و سینه به سینه هست. حالا گرش اینا رو هم تبدیل به نوت کردن، ولی اون موسیقی علمی چیز از بین رفت. این یکی از کارهای آقای فلسفه بوعلی بوده. اینا در هندسه تمام هندسه که میگه من این هندسه رو به صورت مفصل نمی‌نویسم، ببینید چیه شاهکار ذهنش این بوده که یه قضیه شاید 20 تا دلیل میخواسته، اون 4-5 تا دلیلی که اصله در هر گرفتی به اصله اونو بیان کرده. اون وقت بعد از اون این مطالبی که اونو برده الان هر سلایی بهتون نشون میدم و خواجه نصیری به نام تحریر وقلی دوست نمیشه غالبه اینجا هر جایی رو که توی مطلبه میگه و فیه طریقتون اخرى خودش یه طریقه مقابل طریقه اقلیدوس میذاره، متوجه هستی؟ اونجا میبینیم در حسابش هم کارات چاپ داره میشه میبینیم که میگه اینه و بعدش هم تمام حرفش اینه که من فی محاسب یا مهندس هندسه‌دان اینا نمیخواستم کنم، نظر یک فیلسوف به حساب چیه اینو مفصل در مقدمه مجستیش علم هیئته علم آدم میگه من حیبی نمیگم، بلکه من قصدم اینه که یه فیلسوف یعنی یه چیزی که فلسفه کار میکنه چگونه به علم هیئت توجه داره دقت میکنه اصلا. بعد اون مثلا مجستی که از یونانی ترجمه شده 12 فصل یه فصل او اضافه کرده دقت میکنی اون یه فصلی که او اضافه کرده اون وقت در اونجا یه فصل آخرشه که این فصل به نظر من یکی از معجزاتشه، میگه با این دستگاهی که فلک تدبیر و فلک داخل و فلک خارج و اینا هست اگر ستاره ها زیادتر بشن مشکل حل، همین باعث شده که کوپرنیک بعد ها اومد که وقتی دوربین ها اومد و گالیله و اینا دیدن ستاره ها بیشتر شد دیدن هیچ نمیتونه اون دستگاه بطلمبیوسی اینا رو توجیه کنه و این موضوع. بعد از اون بیان در قسمت های این فلسفه ریاضیشه، در فلسفه الهیش هم که اساس کاری بوده فلسفه بوده که در ایران عالم اسلام مورد توجه واقع شد که الان میگن ابروس یعنی ابن روش که آخه چون واقعا دو مکتب بوده که در اسلام به توسعه علم پرداخت، یکی در شرقش بوده که ایران و این طرف بوده، یکی هم در غربه که در اندلس و اسپانیا بوده و الان ابن روش هم خیلی پیش رفته، ولی اگر شفای بوعلی نبود نه اینکه بخوام احترام اونو پایین بیارم خیلی مطالب براش هم بوده، یادای که هم بر بوعلی میگیره و میره اونجا و چیز میشه اون توسعه فلسفه من واقعا به نظر من تحت تاثیر اینا و بعد کارهای بوعلی رو که این که میگم قابل احترامی اینه که تمام دوره فلسفی دقت میکنی یه زمینی که پژوهنده کتابی رو عرضه میکرده مثلا قولش میگه قال بوعلی یا قال شیخ دقت میکنی و بعد میخواد ایراد بگیره که اون وسط کار با میمونه غیرت میخواسته ایراد به شیخ بگیره که همی الان در منطق ملخص ما الان داریم نشون میدیم که بعضی جاهایی که میخواد به شیخ اعتراض کنه دقت میکنی آخر سر فهمیده میشه که خود این اشتباه کرده، خود این بر کنار بوده که الان اون نمیدونم کافی با لازم باشه مورد خاص مثلا خاصش رو به شما نشون بدم که چه جور چیز بوده. اینی که ذهن خیلی وقتی بوده به قول عرب ها خیلی ذهن درخشانی بوده، مطالب رو تا اونجایی که شش میکرده میدیده خوب میدیده و خودش هم میگه که من غالبا این چیزا رو آموزش هم دیگه تا قرن تا سن 18 سالگی بود، بعد از این که خودم فکر کردم و رفتم بلو. این که کارهای بوعلی به نظر من باید برای این که اصلا یه تفکر ایرانی هم هست چون دیگه اینا یعنی پایه تفکر در اسلامی که خود ابن خلدون میگه هرچی ما در این جداریم از تفکر ایرانی است و چاکار تفکر هم کار بوعلی سینا.
شنوندگان عزیز، شنونده برنامه سخن و سخنوران هستید و دکتر عبدالله انوار سخنور نامداری است که در این برنامه با شما از زندگی و آثار خودش سخن میگوید. با ما همراه باشید.
طبیعیات مباحثی که در این کتاب طبیعی ما شیعی رو نگاه میکنیم که ماده باهاش همراه شده دقت میکنیم ماده باهاش همراه چه در خارج و چه در ذهن دقت میکنی اینه. ولی در طبیعیات اینها هنوز قدرت طبیعیات امروزی که بعد از رنسانس شد و فیزیک مدرن فیزیک و مرجن و فیزیک مدر هست نیستون، این پایه هاش پایه های یونانیه، چندان چیزی نداره. اونجا هم هست بوالیم در راجع به اینا یه بحث های کرده، منطقه امروز اون طبیعیات اصلا قابل اهمیت میتونه بودی که اون بحث آمپریزم و یعنی اکسپریانس به اصطلاح تجربه که امروز در علوم طبیعی هست و فیزیک مدرن و اینها، اینا اصلا خیلی جلوتره، اصلا فرق داره. ولی در ریاضیاتش البته اونها یه نوع عدد میشنسن، الان پنج جور ما عدد داریم مثلا، یا عدد ایمجینره یعنی موهومیست رادیکال منهاییه که ور، یا عدد غیر ایمجینر دقت میکنه عدد حقیقی، این یک عدد ترانساندانتال مثل چی؟ مثل عدد چی؟ این عدد از جزء عدد طبیعی نیست، یا عدد گنگ به اصطلاح راسیونل یا ایراسیونل، یعنی یا عدد طبیعی است به اصطلاح نیچرال نامبر، عدد طبیعی است که در اینجا این عدد رو بوالی بسیار خوب در کتاب حسابش گفته و مسائلی تام روابطی که اعداد طبیعی داره و قدری قشنگ گفته. الان مسائلی در بریم که ما در حساب عادی درس می‌دیم دقت می‌کنی، این الان که در بیاد نشون میدیم که مثلا مثال یه مثال براتون بزنم که بهتر فهمی. میگه عدد کامل، یه فرنگی میگه عدد کامل رو اول تعریفش رو بکنم، اعدادی است که مقسوم علیهاش رو جمع بکنی خود عدد بشه، مثل 28. 28 یه مقسوم علیه 14 است، یکیش 7، یکیش 4، یکیش 1، یکی چهاره یکیش یکه، اینا رو جمع بکنی میشه 28. مجموع مقسوم علیه ها مساوی خود عدده، اینو بهش میگن عدد کامپلیت نامبر که اینا رو میشناسن. این میگه خاصیتش اینه ضرب در 8 کنی یه عددی میده، یه عدد کامل، هر عدد کاملی رو که ضرب در 8 کنی یکی بهش اضافه کنی مربع یه عددی میشه. مثلا همین 28 رو ضرب بر 8 کن میشه 224، یکی بهش اضافه کن میشه 225، 15 رو بده. و این قدری مشکل حلش، من ثابت کردم خیلی پیچیده است، خیلی از اینجور مسائل داره. اینا همش میگه این عرض دیگه من بیشتر از این کار نمیکرده و خودش هم میگه من مسئله ریاضی نیست، من متفق فرسی یکی مسئله که اینو حتما باید بگی، استعمال حروف به جای اعداد، استعمال حروف که اینو ما همیشه خیال کنیم بکارسه میکرده اینجا نوشتم اون یه مسئله رو داده، بعد به خواننده میگه خیال نکنم این موضوع رو با عدد گفتم، یه حالت خاص رو دارم میگم، جاش حروف بذار میبینی این حرف من کلیه. درست همون کاری که بکارسه نوشتیم، این حالا اینجا رو چاپ میشه تون دو نمیشم که این کار دکار.
مثال بزنید.
مثلا شما میگین که فرض کنید پنج به اضافه میشه میشه 8، یعنی مجموع دو چیز یه چیز میده، درسته؟ این دو چیز اگر بگی 5 و 3 این یه مورد خاص رو داری میگی، ولی بذاری آ و ب میگی مساوی 3 میشه، یعنی یه امر کلی، یعنی دوتا میتونن تو یکی جمع بشن، متوجه شدی؟ یا مثلا بزرگتر، مثلا معادله درجه دوم جای ایکس، دقیقا شما الان میگیم ایکس به ایکس دو به اضافه به ایکس به اضافه سه مطابق صف، اینا ایکس رو به و اینا همش نماینده عدد هم گرفتی؟ ولی وقتی با عدد بخوای بگی یه معادله خاص میشه. بو علی اونجا بیارون میگه من این مسئله رو برای تو به صورت عددی حل کردم، ولی خیال نکن جزئیه، جاش حروف بذار کردوشه، همون حرفیش که آقای دکارت میزنی و اینا امروز به نام دکارته اینجا هست. خیلی از این چیزا به صلاح چیزای نو و جدید توی کاراش فشار فراوانه، حسابشه، هندسهشه، عرضور شما مجستیشه و چیزشه و جسیش و موسیقیشه که چاپ کردی، بعد از اون طبیعیاتشه که قسمت های متعدده که به براتون اونجا رو میگم که که رشته به سر و بحث کرده و ازم الهیاتشه، حیاتی که اصل حیات بطرمیو پایه ها تفکر بطرمیوتیست، همونش که بعدها کوپرنیک میاد عوض میکنه، زمین مرکزی رو میده به خورشید مرکزی و اصلا اساس نجوم عوض میشه، دقت میکنی؟ ولی بوعلی آخره چیزش نمیشه با این دستگاه هایی که میگن برای شناسایی حیات عالم، اینها اگر ستاره ها بیشتر بشه اینها گمون نمی کنن بتونن جواب اون مسئله رو بدن، متوجه هستی؟ همین حرفی که بعدا کوپرنیک اینا زدن.
آنچه شنیدید سخنان دکتر عبدالله انوار بود که در این برنامه با شما از زندگی و آثار خودش سخن گفت. پاینده باشید و سرفراز. سخن و سخنوران. جهان زیر آیین و فرهنگ ماست.
اینجا زمستان است. صدای ما را از پشت ماسک می شنوید. در سرمای کرونایی امسال به فکر گرم ماندن خانه های خود و همه هموطنان ما باشید. فقط کافی است با بکارگیری راهکارهای مدیریت مصرف 10% از میزان مصرف برق و گاز ما را کاهش دهید. خاموش کردن وسایل برقی اضافه و پوشیدن لباس‌های گرم به جای افزایش دمای خانه ساده‌ترین روش هاست. خانه های ما با هوای همدلی گرم‌تر می شود. شرکت توانی.
گفتم